بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل یک سوالی مطرح کردیم در مورد جهل مرکب که بعضی ها او را مصداق علم می دانند و بعضی ها مصداق جهل، اسمش هم جهل مرکب. چرا اینجور هست که دو تا قول مطرح شده؟ جناب آقای فاضل فرمودند که بر اساس اونچه که در بحث های قبلی داشتیم این دو وجه داره، من وجهن درست است که بگوییم مصداق علم است و من وجهن هم می شود گفت که مصداق جهل است. از آن وجه که علم یعنی یک اعتقادی یا تصوری یا تصدیقی که نه در نفس است و نعت می کنه نفس را و به خصوص اگر به مرتبه جزم برسه، پس یک حالت نفسانی است علم، ناعت نفس است، جزم هم هست و حیثیتش هم اینه که چشمش و نگاهش به بیرون هست، یعنی در مقام حکایتگری است، کاشفیته، یعنی شأنش این هست. پس علم یک صفت نفسانی است، اعتقادی است که شأن کاشفیت را داره. حالا آیا بالفعل کاشف است یا نه، اینا ندیده بگیریم، این شأن کاشفیت، حیث کاشفیت. خب جهل مرکب از این زاویه که نگاه کنیم علم حساب میشه، چون اعتقاد هست، اعتقاد جازمه و اون کسی هم که این اعتقاد را داره به نظر خودش هم اینه که این داره واقع را حکایت میکنه، یعنی شأن حکایتگری داره. ولی خب از این طرف هم که علم آن است که نه اینکه به نظر عالم شأن کاشفیت دارد، بلکه فی نفس الامر شأن کاشفیت دارد. اگر این وجه را در نظر بگیریم لیس به علم، چون فی نفس الامر فی الواقع این کاشفیت ندارد. بران حرف درست است دیگه، یعنی جمع بین اون دو قوله که بین ارباب نظر مطرح شده. خب به نظر این وجه دوم که مرحوم آقای مظفر در المنطق فرمودن این اقواست. حالا گفتیم که تقدیری بکنیم از جناب آقای فاضل، کتابی است به نام قواعد العقائد. قواعد العقائد که از آثار مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است. جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه آثار مختلفی داشتن در اعتقادات که یکی از مشهورترین و مهمترینشان که جامع است و از امور عامه هم حتی داره و جامع، تجریده، تجرید الکلام که جناب علامه او را شرح کرده، کشف المراد. یک کتاب دیگه ایشون دارد به نام قواعد العقائد، این هم جامعه، یعنی همه مباحث اعتقادی را داره ولی بیشتر گزارش میکنه، توصیف میکنه، کمتر درگیر میشه به اقوال و آرا و اینها، مثل تجرید نیست. این اسمش از قواعد و عقاید، چند تا اصل مقدمه داره و بعد هم دیگه مباحث خداشناسی و تا آخر معاد را همه را داره. یه زمانی در رشته تخصص کلام قبل از این که به نظرم اون وقت که همون دوره های 4 ساله اوائل، قبل از این که کتاب کشف المراد خونده بشه، این چون مختصر هست این را مقدمتاً در واقع تحصیل می شود، تدریس می شود و حالا اون وقت این بهانه ای شد که حقیقی که اینا تدریس می کردم مراجعه کنم به لغرب کتاب های مختلف و اینا، یک تعلیقه هایی هم بهش زده شد. البته این قبلا شرح داره، آقا مرحوم علامه اینم شرح کرده، علامه هلی این کتاب رو هم شرح کرده به نام کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد. در هر صورت اینا چاپ کردن، یک چاپ شد و چاپ دوم با ویرایش جدید جناب آقای فاضل این را تقدیم میکنیم و به شرط این که مطالعه کنید دیگه انشاءالله. صلواتی هم بفرستیم برای آقای موفق باشیم ایشون. خواهش میکنم. سلامت باشیم. ایده کمولا انشاءالله. خب بحث ما راجع به تعریف هایی بود که برای علم گفته شده، بر قسمت های اینا را در جلسه قبل مرور کردیم، بررسی کردیم، تا حال به تعریف جامع و مانعی نرسیدیم. این تعریف ها همه یه اشکالاتی داشتن، یا جامع الافراد نبودن، یا مانع الاغیار نبودن، یا هر دو. تا تعریف شماره منایی که بنده در جزوه نوشتم، تعریف شماره 7 را خوندیم، یعنی 6 تا از این تعریف را بحث کردیم. تعریف شماره 7 خوندیم، عذر میخوام، این که فعلش متقن باشه. میرسیم به تعریف 8. دیروز هم اشاره کردم خدمتون، اینایی که تا حالا گفتیم در منابع متکلمین اسلامی بود، مثلا کشف المراد، ارشاد الطالبین، شرح المواقف، اینها اینا بود که نقل کرده بودن. ولی حکمای اسلامی یک تعریف معروفی دارن که با تعابیر مختلف ادا شده این تعریف حکمای اسلامی، که حقیقت اینجا 5 تا از این تعابیر را جمع کردم. یکیش این است که علم حصول صورت چیزیست در عقل، فل عقل، کلمه فی دار. یا علم حصول صورت چیزیست اندل عقل، حالا این تعبیر اونجا فل عقل، اینجا اندل عقل. علم صورت حاصله از شیء هست، اونجا گفته بود حصول و تو حصول و صورت شیء، اینجا فقط تعبیرش این است که حصول صورتون حاصلتون من الشیء، این فقط تفنن در تعبیر، ولی همونه اندل عقل. یه تعبیر دیگه ای دارد به جای حصول، حضور. این چند تایی که نام بردیم بحث حصول بود، گاهی تعبیر کردن حضور و صورت الاشیاء اندل عقل، به جای حصول کلمه حضور به کار بردن، یا حضور و صورت شیء اندل عقل. پس خلاصه این چند تا تعبیر رو ما داریم، عمدتاً حصول و صورت شیء فی العقل او اندل عقل، حضور و صورت شیء فی العقل او اندل عقل. این هم یک تعریفه. حالا این تعریف اشکال اولش این است که علم حضوری را شامل نمی شود، چون در علم حضوری نفس و شیء است، حضور و نفس شیء است، نه حضور و صورت شیء. پس این یک اشکال که این جامع الافراد نیست، این علم حضور را شامل نمی شه. بعد در مورد علم حصولی هم ظنی که مطابق با واقع باشد، این را شامل میشه دیگه، چون اونجا هم صورتی از شی حاصل شده، این صورتش هم فرض این است که مطابق با واقع دیگه، صورت خودشه، ظنم هست، یعنی به حالت جذب و اعتقادم در نیامده. بنابراین علم حصولی که در حد ظن باشه، ظنم شامل میشه. نتیجهش این است که نه جامع الافراد است، چون علم حضوری را شامل نمیشه، نه مانع الاغیار است، چون ظن مطابق با واقع را هم شامل میشه. اینم راجع به این تعریفه. چی چرا؟
بله. علم رو
نه، نگاه کنید، اون تصدیق هم که مثلا یه شما میگوید زیدان قائمان، مثلا زید ایستاده است، خود زید مگه تصور نمیشه به تنهایی؟ درسته؟ قیام هم که تصور میشه، یعنی نفس ما تصور از زید داره، تصور از قیام داره، خود یک تصوری هم از نسبت قیام زید داره، یعنی 3 تا تصور در واقع هست: تصور زیدن که موضوعه، تصور القیام که محموله، و تصور نسبت بین القیام و زید که این میشه بعد جنبه تصدیق. منتها این تصور سوم مع تصدیق است، یعنی ملازمه داره با حکم. خب حالا به هر حال چرا اون یه تصدیق را مثلا از کنه این ملازمه با اینه یا اینجور؟ آره حالا اگر این یعنی خیلی اختلاف نظر هست که اصلا تصدیق چی چیه، یه خود حرف تو این هست که ماهیت تصدیق چیست. مرحوم های مظفر اگه یادتون باشه در کتاب المنطق میفهمن تصدیق عبارت است از تصور و التصور المستتبع للهو، یعنی حکم تصدیق نیستا، فقط که اثر اینه. تصدیق این تصور است، این تصور سومیه. یه تصوری داریم که تنها موضوع این مستتبع الحکم نیست، یه تصور داریم که محموله، اونم به تنهایی مستتبع الحکم، یعنی مستلزم و مستتبع الحکم نیست. تصور سومیه که تصور قیام و زیدن باشه، این مستتبع اون حکم است. وقت تصدیق همین تصور است، این تصور را میگن تصدیق، نه خود حکم را. بله یه قول این است که نخیر تصدیق همون حکمه. این از فهمونی دو تا نظریه است که آیا حقیقت و تصدیق و حکم که این تصورات معدات مقدماتشه، این همه تصوره، ستاش تصوره. اون وقت این تصورها زمینه ساز است برای چی؟ برای تصدیق. که تصدیق چه باشه؟ هوال بوق. این یه قول، رو اون قول بله اشکال جناح شجاعی وارده، یعنی این تعریف تصدیق هم شامل نمیشه چون تصدیق هوال بوق. اما رو اون نظریه ای که ادق است و مرحوم صدرا هم در کتاب التصور و تصدیق، مرحوم صدر متعلین یک کتابی دارد به نام التصور و تصدیق، ایشون هم اونجا همین رو آورده. قبل از ملا صدرا جناب قطب الدین رازی بویهی، میشناسید؟ نمیشناسید؟ دو تا قطب الدین داریم معروف هستن، یک قطب الدین شیرازی داریم، یک قطب الدین رازی داریم. و قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراقه و اهل سنته، ولی یک قطب الدین رازی صاحب محاکماته. محاکمات که شنیده اید که نشنیده اید آقای دیرواز؟ اون یه چیز دیگه است. بله باید راوندی باشه، این راوندی ظاهرم قطب الدین راوندی است. نه الرازی با ستار اونگه بیشتر هم باشه، نه در عالم مباحث معقول، مباحث کلام و فلسفه و اینا این دو نفر مطرحند. بله تو عالم قطب الدین خیلی داریم. بله پس یکی قطب الدین رازی هست که ایشون صاحب محاکماته. محاکماتی میدن چی هست؟
فخر و
خاجر. احسن. بله یعنی یه شرح اشارات نوشت جناب فخرالدین رازی، اشارات رو شرح کرد، منطقه همش نقل زده. یعنی شرح کرده، لذا معروف شده به جرح الاشارات نه شرح الاشارات، یعنی همش گیر داده رد کرده. خب خواجه نصیر آمده شرح کرده و به اشکالهای رازی هم جواب داده. نوعاً وقتی که مطالب را بیان میکنه میگه الفاضل و شاره، به رازی میگه الفاضل و شاره، میگه این فاضل و شاره اینجا نفهمیده، اینجا اشتباه کرده و دفاع میکنه از ابن سینا. خب اون وقت جناب قطب الدین رازی آمده محاکمه کرده که این دوتا شاره کدوم ها درست میگن، آیا حق با شاره اول است که رازی باشه یا شارع دوم است که خواجه نصیر باشه. دقت فرمودید، اینا میگن صاحب المحاکمات. خیلی ملا بوده، آدم بسیار دقیق بوده، چیزی رو هم شرح کرده، یه شمسیه، اون شمسیه هم که در منطق داریم، اونم شارعش هم قطب الدین رازی هست. مرد ملای بوده، استاد شهید اول بوده، یعنی تو نجای خوندم که شهید اول وقتی با ایشون ملاقات کرده و حالا ازش استفاده کرده این تعبیر رو به کار برده، وجد تو بحرن لا ینزف، یعنی به دریایی رسیدم که هرچی ازش آب میکشی تمام بشه نیست. این تعبیر رو از مرحوم شهید اول راجع همین قطب الدین رازی گفتن. بله اونم همین دیدگاه را داره، این قبل از ملا صدرها اینا را ایشون مطرح کرده و گفتن بله حقیقت و تصدیق تصور است، یعنی از تصدیق نوع من تصور، منتها تصوری که مستتبع حکمه، طبق این تعریف و مبنای دقیق اشکال وارد نیست، چون باز تصدیق هم تصور، ولی طبق اون نظریه ای که معروف است که حکمت چرا اینجا مال افراد نیست، یعنی تصدیق هم شامل نمیشه.
نظر استفاده
که حکم دیگه فعل نفسه،
یعنی چه زید و قیامو نسبت قیام به زید هست تصور،
تصوری است که واقعی سومیه، چون به دنبالش تصدیق میاد به این میگن
هستش میشه
اون حکمه، یعنی در واقع تسمیت و شیعه به اسم مثلا لازمه هیست، یعنی اینجوری، یعنی این تصوره رو بشه میگن تصدیق. چرا؟ چون مثبت به اول حکم است که اون حکم تصدیق. بعضی هم میگن نه خود اون تصدیقه، اینا برسن دو تا دیدگاهه، علا قولن این اشکال وارده، علا قولن وارد نیست.
بله
درست.
نسبت بین دو تا تصور که ذهنیه،
نه
شما بین قیام و زید ذهنی رو نسبت
نه دیگه، نه از شما این خودی بعید نیست آتدای شما بادی. البته اینا همه در ذهن شکل میگیره، ولی ذهن مراعاته. الان حضرت آقای فاضل برامینی همین تعبیر رو به کار خواهند برد، این ما بهی یونزر هست نه ما فیه یونزر، همون که ایشون میفرمونن از این بالا ها. ذهن ما بهی یونزره، یعنی خودش مطلوب نیست، یعنی حاکیت داره، یعنی چیه؟ یعنی فل خارج واقعا این نسبت قیام واقعیت داره، یعنی زید صفت قیام را دارد، نسبت واقعیت داره دیگه، کاشف از واقع. هوا سرد است، واقعا هوا سرده، گرم است، آفتابی فلانه، آلوده است، مثلا مدرسه ها تعطیل کردن، اینا همه واقعیت داره دیگه. اینا بعد در ذهن، البته دستگاه ذهن چیکار میکنه؟ اینا رو تصویر میکنه، این همه اینها رو، ولی که اینا کاشف از واقع، یعنی نسبت حقیقیه است نه نسبت ذهنیه. فرض ذهنی نیست چا، تحلیل ذهنیه، یعنی ذهن منعکس خارجه نه سازنده. بله یه وقتی چیزایی رو ذهن خودش میسازه، تخیل میکنه، اینا هیچ، اما اونجایی که ذهن کارش اینه که داره تحلیل میکنه، یعنی واقع را در دستگاه خودش که ذهن بهش میگیم ذهنه، تحلیل میکنه. تحلیل که میکنه میگه بله این شیء خارجی سه جهت داره، یکی موضوعه، یکی محموله، یکی نسبت بین این دوتا. تو ذهن سه تا میشه، ولی در خارج یه چیزه. دقت کردن، آبیه که داغه، جوش اومده، آب داره میجوشه، یه چیز دیگه، یه آب میشه. ذهن میگه دیگه آب است و جوشش و جوشیدن این آبه. استطاع منشأ
خارجی داره ولی خارجی نیست.
چرا؟ واقعیت خارجی داره نسبت
به قیام.
اضافه دیگه، مقوله اضافه است، مگر اینکه شما مبداتون باشه که مقوله اضافه از مقولات فلسفی است. مگر شما این مبنا را قبول کنید؟ مبنای مشهور این است که نخیر، مقوله اضافه 9 تا مقوله عرضی میشه و اضافه است. بعضی البته محققین قائلن که مثل کاتالو مصباح، اینا قائل هستن که مقوله اضافه از مقولات فلسفیه است. انتزاع میکنیم، ما به اضاء نداره، دقیق میفرمایید؟ بله طبق این نظر بازم منشه انتزاع داره، ذهنی صرف نیست، نه فرمایید، علیت هم ما به اضاء نداره، منشه انتزاع داره، ولی واقعه، آدم واقعه، اینا اشتباه نشه، ذهنیات من با اون چیزی که منشه انتزاع داره یا حکایت منو با هم فرمایید. این همون حرف شیخ متحری است، ببینید گفت تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. خدا رحمت کنه اینا، در جلد 3 اصول فلسفه مکرر گفته تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم، چون باید ذهن را آدم خوب بهش احاطه داشته باشه تا بتونه بحثا را تحلیل بکنه. خب تصدیقی که بله دیگه، این علم اگه باشه همون بحث قبلیه که این کاشفیت از واقع هم باید داشته باشه تا بهش بگیم علم، ولی میشه جهل مرکب. اول تصدیق اون بعد درونیشه که جزم اعتقاده، خب حکم، حالا یا مستتبع حکمه، منطقه اگر مطابق با واقع باشه یوسف ما علمن، و اگر مطابق نباشه یوسف ما جهلن مرکبن. همون بسیم نه تصدیق علمی، اگر تصدیق علمی شد بله میگن تصدیق علمی آن است که مطابق با واقع است. حالا اگر تصدیق هست از جنس جهل مرکب تصدیق است، ولی مطابق با واقع چی؟ نیست. اونی که میگیم علم است و تصدیق است، بله یعنی از تصدیق علمی، از تصور علمی، از تصدیق علمی، اینا باید کاشف از واقع باشه. چون علم، حالا انشالله در ادامه میگیم دیگه، اون جنبه کاشفیت مهم. خب تصدیق حکمه، تصور نیست من طبق نظر مشهور. بنابر نظر مشهور تصدیق از جنس حکمه، یعنی فعل نفس است که حکم میکنه، اونو بهش میگن تصدیق. اینایی که شما میمشید تصور، سه تا تصور میشه، اون وقت این تصورات سگانه زمین ساز هست برای هو. تصدیق هو ول هو، این نظر مشهوره. اما اگر گفتیم نه، نظر دقیق اون، نظر صحیح اونه که تصدیق تصور سومه، اون تصور سوم هوا تصدیق. منتها تصورون فرقش ما اون تصور قبلیه چی چیه؟ فرقش این است که اونا مستتبع الحکم نیستن، این مستتبع الحکمه. از تصور الذی هو مستتبع للحکم و تصدیق. همه اوائل کتاب المنطق از این. حالا برگردید دوباره المنطق رو ببینید، المنطق مای مظفر. اون وقت ریشش تو هم کتاب تصور و تصدیق ملا صدرا و حرفای مرحوم، چون اونم یه تصور تصدیق داره، یه رساله ای دارد جناب رازی، یعنی قطب الدین، هر دوش هم با هم چاپ شده، رسالتان، چاپ شده از به این نام، رسالتان فی تصور و تصدیق، احداهما لقطب الدین رازی و ثانیهما لصدر المتعلین شیرازی، دوتاشو با هم چاپ شده. یه زمانی هم ما منطق کار میکردیم دیگه، همین تو همین فیزیه، تو همین فیزیه که الان داریم بحث میکنیم، خیلی مال خیلی قبل از انقلاب اون وقت ها صورت، تا اوائل انقلاب اون وقت هست. ما چون صناعات خمس رو کسی نمیخوان توی حوزه منطق که شروع میکردن، سال تمام میشد و میرسید به صناعات خمس و دیگه فاتحه منطق خوانده میشد، مراسم ختمش میگرفتن، تمام میشد دیگه. در حالی که منطق اصلا با صناعات خمس شروع میخواد بشه حالا. یعنی منطق اونی که خیلی خیلی مهمه، صناعات خمس، برهان و همشه خطابه و مقالطه و اینجور چیز. ما اینا پنج مجموعه ها میخواندیم خودمون همینجا، همین که مسیح فیزیه میخواندیم. من دو تا دفتر جامع کامل دارم شرح المنطق، چون مکرر تدریس میکردم المنطق را. دیگه اینا چاپ نکردیم، همینجا خطی هست که توضیح میداریم. ولی یه زمانی منطق کار میکردیم، یک زمانی فلسفه کار میکردیم، دیگه نهایتا دیدیم که از همه بهتر کلامه، به خودمون اینجوری پسند کردیم. این اعتقاداته، درباره خدا صحبت میکنه، پیغمبر صحبت میکنه، امام شناسی که دیگه خیلی فوق العاده است و میگه از خدا هم بالاتره. بالاترش اینه که از ما خدا شناسی از منظر امام شناسیه، یعنی امامه که خود همش درست میکنه. الحمدلله این اعتقاداته، اعتقادات خیلی چیز خوبیه، شالوده فقه و شالوده همه چیز هم هست دیگه. یعنی اعتقادات حرف اول آخر را در مباحث دین شناسی خلاصه میزنه. ما دیگه به هر حال لطف الهی بوده کسی ما راهنمایی نکرد، ما میرا کم کم به این جهت داده شدیم و خدا را تشکر میکنیم. استاد حضرت الله سبحانه هم که بالاخره کمک میکرد، خدمتشون هم بودیم. ها تا اینجا را آمدیم، امیدوار هستیم که عاقبت به خیلی از این دنیا بریم. خلاصه هم بنده هم شماها اون خیلی مهمه دیگه، اینا هم اصلا مهم نیست، فقط اگر اون لحظه ای که میخوایم جان بدهیم دیگه، اون سکرات مرگ میشه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امیر المؤمنین، طبق روایات متعدده، چون روایات خیلیه که در لحظه جان دادن این دو بزرگوار میان. رسول خدا بالای سر وای میسه، امیر المؤمنین پایین وای میسه و خلاصه انشالله که سفارش کنن دیگه. اگه اون لحظه انشالله بشه دیگه بقیهش درست. آره، ما یه شوهر عمه‌ای داشتیم، این سواد چیزی نداشت، سواد کتابی مکتبی داشت، حافظش خیلی خوب بود. هر وقت ما میرفتیم از دنیا رفت، هر وقت ما میرفتیم اونجا که سر به ایشون بزنیم گل پایگان و محل ما، دیگه جلسه رو شروع میکرد به صحبت کردن. ما واقعا باید وقت کم میآوردیم حقیقتا، از بس که ایشون اطلاعات داشت، کتاب خونده بود، جامعه تمثیل خونده بود، حافظه قوی داشت، ما هم اینا رو بلد نبودیم واقعا. حکایت میگفت و تمثیل و این چیزا خیلی میگفت. حالا ما اگه تحلیل می‌خواستیم بکنیم ما علمی قوی‌تر بودیم از ایشان دیگه، ولی از داره اطلاعات و گزارش‌هاش خیلی بلد بود، خوب بود جلسش. بعد میگفتش که از بهلول پرسیدن که به بهلول گفتن، یه هم برام به بهلول گفتن که این ریش تو بهتر از یا دم سگ و این کنوش بهتره؟ گفت بستگی داره. اگر من از پل صراط از صراط رد بشم، این ریش من بهتر از دم سگه. اگر رد نشم، نه همون دم سگ از ریش من بهتره. یعنی اونجا مهمه، اون لحظه ای که دیگه اساسیه. خدا یا عاقبت همه ما را به حق زهرای عطر و بعلها و بنیها و ابیها و امها و ابیها و سر المستودع فیها، عاقبت همه ما را خط به خیر بفرما. خب حالا بریم سراغ یک تعریفی که از امشب که حضرت علامه هلی و حضرت استاد آیت الله سبحانی است. چی هست؟ حضرت استاد هم فرموده این تعریف ها جامع الافراد نیست، مشکل داره. ما یه تعریف میکنیم جامع الافراد باشه. چی هست؟ حضور و علم چیست؟ حضور المعلوم عند العالم. اون وقت این دیگه حضور المعلوم میخواد علم حصولی باشه، میخواد علم حضوری باشه، هر دو شامل میشه، چون حضور داره. حالا حضور خودش شه یا حضور صورتش، میگن حضور معلوم عند العالم در کتاب نظریه المعرفه صفحه 34. علامه هلی هم همین عبارت رو من یادداشت کردم، العلم عبارت عن حضور المعلوم عند العالم. یک کتابی در شاید حالا اسمش نشنیده باشید شما، به نام الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه. این علامه هلی عجوبه بوده. کشف المراد کتابشه، نهج المسترشدین کتابشه، نهج الحق و کشف الصدق کتابشه، منهاج الکرامه کتابشه، ارشد خدمت و نهایت المرام کتابشه و و این هم یکیشه، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه. اشکال این تعریف این است که این مشتمل بر دور است، این تنها قوهش نیمه. بله جامعه افراد هست، ولی کن مشکلش این است که مشتمل بر دوره، چون معلوم میگید حضور المعلوم عند العالم. خب اون معرف شما چیه؟ علم رو اینجا علم میشه معرف. معرف چیست؟ حضور المعلوم. خب معلوم یعنی چیزی که علم بهش تعلق گرفته دیگه، معلوم یعنی متعلق العلم. با شما دارید علم رو با علم تعریف میکنید. عند العالم، عالم هم یعنی کسی که علم داره، پس متعلق العلم، من له العلم، این دوتا رو آوردید دارید علم رو تعریف میکنید. خب شما دارید علم رو به خودش تعریف میکنید. این تعریف اشکالش این است که تعریف دوریه. پس از اینم بگذاریم. علامه هلی حالا دیگه یادم نیست اونجا تو کشف المراد، مطمئن نیستم چون که این کتاب رو اون روزم یادآوری کردم که آیا اینها نقل اقوال است یا عقیده شون هست. این کتاب هایی مثل اسفار، مثل کشف المراد، اینا نقل میکنن که این قول هست. حالا یادم نیست که خودش اینا برگزیده یا نه. خب و اما یک تعریف میگم سراغ علامه طباطبایی. یه معمولا این تعریف در آثار علامه هم بدایت الحکمه نهایت الحکمه است. اون چی از گفتید آقایان بدایه خان نهایه خان؟ آره ایشان فرموده از العلم هو حضور المجرد عند المجرد، حضور مجرد عند مجرد. این تعریف علم، حضور مجرد عند مجرد، هم در بدایه فرمودن هم در نهایت الحکمه، هر دو هم در مرحله 11 است. اسم مرحله 11 که میدونید چی است؟ چی است مرحله 11؟ بله افل علمه و العالم و المعلوم، هم در بدایه هم در نهایه. مرحله 11 راجع به علمه، بحث علم و عالم و معلوم. یعنی تعبیرش را بله علم نداره، حالا اسمش نداره، علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول، هر دو مرحله 11 از در هر کتاب. این تعریف بنده نوشتم که ببینید میپسندید یا نه. در مورد علم انسان اشکالی ندارد. حضور المجرد عند المجرد. علم چی است؟ اون حقیقت مجرده است که نزد مجرد که نفس باشه حاضر شده است. حالا یا خودش مجرده یا اون صورت ذهنیش بالاخره مجرده دیگه. در صورت حضور مجرد عند مجرد در علم انسان به نظر میاد اشکال نداره. هم علم تصوری، هم علم تصدیقی، هم علم حضوری، هم علم حصولی، این همه رو شامل میشه در مورد انسان. ولی در مورد خداوند متعال مشکل داره. هم باید یه تعریف بکنیم که در همه جا صدق بکنه. این درست میفرمایید در مورد خداوند متعال اشکال پیدا میکنه. کجا اشکال پیدا میکنه؟ خداوند متعال به ذاتش علم دارد، درست، حضور مجرد عند مجرد، به صفات ذاتیش علم دارد، درسته، اینا صدق میکنه. به مثلا مجردات تو عالم موجودات مجرد هم داریم، عقول و اینجور چیزا، به اینا هم علم دارد، علم ندارد، باز حضور مجرد هم چی؟ صدق میکنه. ولی خدای متعال به کوه علم دارد، به دریا علم دارد، به آسمان علم دارد، به زمین علم دارد، به ما آدم ها، به جسممون، روحمون، به همه چیزمون علم دارد دیگه، درسته؟ و علم الهی هم که همش علم حضوریه، علم حق تبارک و تعالی علم حضوریست. خب الان ما حاضریم عند الله، مجردیم مگر؟ نه، ما حاضریم عند الله، مجرد هم نیستیم. دقیق فهمیدید؟ چون از کجا میگیم که ما حاضریم عند الله و خدا به ما علم داره؟ طبق یه قاعده عقلیه. قاعده عقلی چی هست؟ یه قاعده عقلی فلسفی داریم که نه او حالا غیر از او که ماها مخلوق و فعل الله هستیم دیگه، مگه اینجور نیست؟ خداوند متعال موجد ماست، یعنی علت فاعلی و موجد ماست. خب قاعده عقلی این است که فعل نزد علت فاعلیش که موجد از حضور داره. فعل نزد علت موجده ها، نه علت معده، حضور داره. خب بنابراین همه موجودات عالم که افعال الهی هستند و خداوند متعال موجد به ذات، یعنی فاعل به ذات همه اشیاء خداست، پس همه چیش خدا حضور داره. میخواد مادی باشه، میخواد مجرد باشه، این صدق نمی کنه. یعنی این تعریف رو اگر مقید کردیم که علمه و حضور و مجردن عند مجردن، در اینجا این نقض را پیدا میکنه.
غیر از وجود اون خارجی چیزی،
بله،
علم مجرد، اون وجود خارجی تغییر میکنه، مستلزم تغییر در علم خداوند میشه.
نه علم فعلی، نه علم ذات، علم خدا، علم حق تعالی دو قسم است، علم در مقام ذات، علم در مقام فعل. حق تعالی در مقام ذاتش علم ذاتی پیشینی دارد، اون تغییر نمی کنه، اون عین ذات است. ولیکن علم فعلی داره. علم فعلی یعنی وجود، یعنی وجود شی و معلوم بودن شی یه چیزه، به دو اعتبار فرق می کنه. میدونی مثل چی میمانه؟ آخر این داستانی داره. داستانش چی است؟ داستانش این است که نقل میکنن، هاکذا نقلو، که جناب شیخ اشرا در مورد علم الهی دچار حیرت شده بود که این خداوند متعال که به این موجودات علم دارد، در مقام فعل ها، نه در مقام ذات، در مقام فعل خدا به این کسرات، به این موجودات متغیره، نه چی رو علم داره؟ این دوچار حیرت شده بود. حالا اینجور نقل کردن، بعد میگن یک خلصه ای، یک مکاشفه ای براش حاصل شد برای شیخ اشراق، که در اون خلصه و اون مکاشفه، حالا در یغزه بود، منام بود، هرچی بود، خلاصه ارسطو را با ارسطو تماس برقرار کرد. از این نشأه ملکیه جناب شیخ اشراق یه قدم برداشت و رفت به نشأه ملکوتیه. خب اونجا جناب ارسطو را دید دیگه، اونجا مشاهده کرد و مسئلهشو مطرح کرد، گفت خلاصه جناب ارسطو من در این مسئله گیر کردم، خداوند متعال چطور به این اشیاء علم داره. او راه نمایش کرد، گفتش که تو الان به صفحه ذهن خودت نگاه کن، ذهن خودت، دستگاه ذهن که داری، نفس داری و ذهن داری، این تصوراتی که در ذهنت هست اینا چجوریه؟ اینا حاضرند پیش نفس تو یا نه؟ گفت که خب بله اینا حاضرند. گفت خودشون حاضرن یا احضار میخوان، یعنی دوباره یه چیز دیگه میخوان احضار کنه؟ گفت نه اینا خودشون حاضرن دیگه. گفت خیلی خوب، عالم هم همش مثل صفحه ذهن تو پیش نفس تو. چطور صفحه ذهن تو پیش نفس تو حضور داره؟ دیگه دوباره تصویر برداری و نمیدونم اینا نمیخواد، به نفسش حاضره. صفحه الاعیان عند الله، آره یه تعبیر معروفه دیگه، صفحه الاعیان عند الله. بفرمایید آقای قاسمی، کصفحت عند انفسنا، آفرین، صفحت العین عند الله کصفحت الذهن عند انفسنا یا اعیان، از این جوریه. خب حل شد برای آقای شیخ اشراق، از یه حل شد. دقیق فرمودی، خوبه که خدا کنه به ما نصیب بشه. نصیب بشود که بتوانیم با بعضی از این انسان‌های برجسته که از دنیا رفتن یه تماسی برقرار بکنیم، یعنی خلسه‌ای بشه، خواب صادقی بشه، چیزی بشه، رویه صادقی تماس بگیریم. خیلی خوبه ها، خیلی شیرینه. خواب‌های اینجوری خیلی عالیه، خیلی آدم را انرژی میده، یعنی از انگار آدم احساس می‌کنه شارژ داره شده، مثلا یک انرژی بهش تدریق کردن. خیلی عجیبه، این دنیای عجیبی است. با این انسان‌های اینجوری ها، انسان‌های مثلا علامه طباطبایی، آدم فقط در یک رویایی نزدیک های سحر هم باشه که دیگه شبهه پرخوری و چیزا هم نباشه، در اون زمان خوب باشه، آدم علامه رو خواب ببینه، امام خمینی خواب ببینه، مثلا چهره نورانی یه چیز سوال کنه، یه چیز جواب بده، خیلی عالیه. خلاصه
آدم
خلصو با همین من میشه. ما دست کمشو گفتیم که شدنی باشه، اونا که خب خیلی بالاست دیگه، ما که آرزومونه، نمیدونیم امام زمان میشه یک گوشی چشمون به ما هم بکنه، ما که همین حسرت داریم، حضرت واقعا تو این حضرت آمدیم، با این حضرت میزیم، با این حضرت میمیریم دیگه، حضرت ولی سلام الله علیه، ولی خب اهلش نیستیم دیگه، لیاقتش نداریم. خلاص که نشده تا حالا که نشده است، و اگه میشد خیلی خوب بود. بله بخشش این دیگه اون در واقع چیز از الهاماته، چیز خوبی. در هر صورت پس علم خدای متعال به عالم چه است آجان؟ علم در مقام فعل ها، صفحة الاعیان عند الله و صفحة الاذهان عند انفسنا، همه چی پیش خدا حاضر، علم فعلی. خب این مجرد نیستن اینها، دقت فرمودید. لذا این مبنا که بگوییم علم همه جا حضور و حضور مجرد نیست، این صرف نمی کنه، باید یه تعریف دیگری بکنیم که شامل این بشه. پس از این هم عبور بکنیم، میرسیم به تعریف. ندیدم چیز خاصی از مرحوم شهید مطهری که در این مسئله وارد شده باشد، بنده ندیدم. حالا ادعا نمی کنم که نیستش، که یک نکته باشه غیر از این مطالبی که گفتم، من بنده ندیدم. اگر دوستانی که مطالعه را دیدید به من بفرمایید. سوال از بین اینها عجیب است، صاحب مواقف، میشناسید که صاحب المواقف، المواقف و فی علم الکلام، جناب قاضی عزالدین ایجی که در اصول الفقه هم صاحب کتاب است، کتاب مهمی است در اصول الفقه، و در این کتاب کلام هم که این کتاب چیز را داره، المواقف فی علم الکلام. مواقف در علم کلام کتاب جامعی است، به سبک تجرید نوشته شده، یعنی الگو برداری از کتاب تجرید جناب خواجه نصیر، از امور عامه شروع کرده تا دیگه آخر. شرحش هم که مستنده جناب آقای میر سید شریف گرگانی جرجانی اینو شرح کرده، با دو تا حاشیه چاپ شده، 8 جلده، یعنی با دو تا حاشیه چلبی و سیالکوتی که چاپ شده، الان هستش در مصر چاپ کردن این را، بعد هم اینجا ایران افسد کردن، چاپ قاهره و مصره، ولی اینجا هم در قوم اینا افسدش کردن، همین 8 جلده. کتاب خیلی جامعه، یعنی اگر کسی بخواد به کلام اشاعره احاطه داشته باشه، این از همه کتاب جامعه تره. یه عبارت خوبی داره به نظرم، یک با یه مقدار ترمیم میشه اینا برگزینیم. چی هست؟ ایشون گفته است که انهو صفتون، دقت کنید، انهو صفتون. خب تا اینجا که صفتون هم خدا را شامل میشه هم انسان را شامل میشه، توجب و اون صفت لمحلها ای لموصوفها، اون این صفت است موصوف داره که توجب لمحلها لموصوفها تمییزن، یعنی اون موصوف و دارنده علم چی پیدا میکنه؟ علم که داره تمیز میده، تمییزن که لا یحتمل النقیض، یک تمیزی حاصل میشه در اون شیئی که متعلق علمه که دیگه احتمال نقیض هم اصلا داده نمیشه، خوب تمیز کامل تمام یار. پس علم عبارت از یک صفتی که توجب این صفت لمحله ها، یعنی لموصوفه ها، لواجده ها تمییزن، که اون تمییز چی میشه؟ لا یحتمل النقیض. کتاب مواقف، یعنی من شرح المواقف گرفتم، جلد 1 77 78. بله موصوفه به ها، یعنی اونی که واجد این علمه که میشه عالم. خب یک اشکالی به این تعریف وارد کردن، اول اون اشکال رو بحث کنیم، بعد به یک نکته تکمیلی براش به نظرم رسیده. اشکال این است که گفتن بله، حالا اولا ببینیم که این علم هم علم حضوری شامل میشه، هم علم حصولی شامل میشه، هم تصورات را، هم تصدیقات را، هم علم واجب را، هم علم غیر خدا را، همه شامل میشه. اشکالش این است که گفتن که این علوم عادیه را شامل نمیشه. علوم عادیه، علوم عادیه چرا؟ چون شما گفتید که لا یحتمل النقیض، گفتید یک تمیزی حاصل میشه که احتمال نقیض داده چی نمیشود. خب مثلا ما فرض ما این که این کوه را، این درخت را اینجا مشاهده کردیم امروز، حالا رفتیم فردا میخوایم دوباره برگردیم اینجا، احتمال نبیدیم که این کوه از بین رفته باشه، این درخت از بین رفته باشه، چون میشه احتمال داد دیگه. محال که نیست، که از محالات نیست که بگیم آقا جمع نقیدن میشه. کان الجبل موجودن والان لیس به موجود، میگه خب باشه اجتماع نقیزن که نیست، خب نباشه، چون اجتماع نقیزن هست که در همون زمان خودش نباشه، آن زمان تغییر کرده. پس اینجا یحتمل النقیز، این تعریف شما شامل حال این موارد نمیشه، علم عادی را شامل نمیشه، علم عقلی را شامل میشه. مثلا میگیم علت تامه است پس حتما معلول است، معلول هست پس حتما علت تامه مثلا یا علت داره. اونجاهایی که این در واقع تمیز حاصل از عقل باشه و به تناقض بیانجامد، اونا رو شامل میشه. اما اونجایی که نه تناقض نباشه، علوم عادی، حالا اکثر علوم هم عادی هست دیگه، اینا رو وقت شامل نمیشه چون احتمال نقیض هست. دقیق فرمودید. پس یک اشکالی به این تعریف وارد کردن به این صورت، ولی جواب داده شده از این اشکال. جوابش هم از حاشیه سیالکوتی من نقل کردم، ولی خب نکته دقیقیه. چی گفته؟ ایشون گفته از من عبارتش میخوانم، ان المراده به عدم احتمال نقیض، این که گفتیم احتمال نقیض ندهیم در اون تمیز، جزم العقل به ان النقیض لیس واقعا فی نفس الامر البته و امکان ممکنن فی ذاته. یعنی بله امکان ذاتی دارد که نباشد، ولی حسب العاده حتما هست. یعنی استحاله ذاتیه ندارد که نباشد، ولی استحاله عادیه دارد، یعنی عادتا هست. یعنی بر حسب عادت و نظام عادی که میشناسیم نه جزم میکنیم که این هست، هم کوه همونجا هست، لا آدرس میدیم میریم پیدا میکنیم، هیچ تردید نمیکنیم، احتمال میدیم. اون احتمال، احتمال امکان ذاتیه. اون احتمال امکان ذاتی با جزم به وقوع عادی این منافات ندارد، یعنی اون خدشه به این نمیزنه. این که گفتیم لا یحتمل النقیض، نه اینکه لا یحتمل النقیض ذاتن، لا یحتمل النقیض عادتن، وقوعا و وقوع عادی، این قابل ترمیمه، این میشه این اشکال حل کرد، درسته، چون عادتن وقتی که ما داریم جزم داریم، اون احتمالی است که لا یعتنابیه، یعنی احتمال ذاتی یه است که بشه اعتنا نمیشه. چی؟ آها، بعد در ادامه آمدن گفتن که درست می‌فرمایید، ادامه داره. ادامه‌اش این است که وقتی هست که این تتمه رو بخوانم، پس پاسخ این شد که از این نقل کردم. خب بعد یک نکته‌ای داریم که چیز این بحث تقلید اینا آخر یه جای بود، این تقلید اینا رو گفته بودن، ادامه‌اش میاد. صبر کنید آیه باقی فامیلتون چه بود؟ ادامهش میده اجازه بده من درز بکنم، الان قاطش نکنیم. یه ادامه تتمه‌ای داره که جهل مرکب را با تقلید خارج میخواد بکنه. جرجانی، جرجانی آدم دقیق بوده برادران، آقای میرسل شریف جرجانی من چون زیاد برخورد کردم ها، دقیق بوده، همون حرف شهید متعریه که فرمود که این از معاصر خودش ادق بوده، یعنی تفتازانی، ولی تفتازانی متن داره، متن را مطرحش کرده چه متعدد نمیدونم حاشیه و چیزا، ولی این آقا نوعا حاشیه و شر داره، ولی آدم دقیقیه. من خیلی برخورد کردم، حرفای دقیق داره، نقدای خوب میکنه، گره‌گشایای خوبی هم داره، میرسل شریف جرجانی. اینو بعدا میرسید، قاطی نشه فعلا. من به نظر خودم اینجور رسیده، تعریف صاحب مواقف با یه ترمیم قابل قبوله. اون ترمیم چیه؟ به جای کلمه تمییز چه بگذاریم؟ کشف، انکشاف. تمییز لازمه ی حقیقت علمه، اونی که مقوم علم و حقیقت علمه به لحاظ حکایتگری کاشفیته. قبلا هم توضیح دادم علم یک صفت نفسانی است. این صفت نفسانی جنبه چه داره؟ جنبه کاشفیت داره. اگر کاشف باشه، یعنی اگر واقعا کاشفیت داشته باشه، این علمه. یعنی هر جا شما علم داشته باشید کاشفیت قطعا داره. حالا وقت نیست الان این ادامهشو مطالعه کنید، کلام علامه طباطبایی، ملا صدرا، شهید متعین، من آوردم که این قشنگ تقریر بشه. فقط این تمییزی که ایشون گفته لازمه و اثر کاشفیته. بله، وقتی که علم این است که کاشفیت داره، دیگه هم تمییز میده. نهایت این است که بگوییم که بله، علم صفتی است، توی جزوه است. علم صفتی است که متعلق آن را برای آن کس که دارای این صفت میباشد، متعلقش را برای که دارای این است، منکشف و نمایان میسازد. وقتی منکشف شد دیگه این تمیز و اینجتا حاصل میشه. حالا اگر لطف بفرمایید، چون وقت گذشت، این بحث قشنگی هم هست، روش تعاملی بفرمایید. این فرمایشات ملا صدرا و علامه و شکر من نقل کردم، ملاحظه کنید تا جلسه بعدش.